این برنامه با حمایت گروه مشاوران آفره تقدیم شما میشه. آفره، شرکت مشاوره مدیریتی پیشرو در ارائه خدمات دانش بنیان، آینده پژوهی، برنامه ریزی استراتژیک و مشاوره سرمایه گذاری. موسیقی ملایم آغازینی حدود 10 ثانیه. سلام به شما. امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق بندازیم به داستان همکاری‌های بین‌المللی تو صنعت خودروسازی ایران.
سلام. بله، داستانی که خب خیلی فراز و نشیب داشته.
دقیقاً. منابعی که بررسی کردیم نشون میده از همون اول که مونتاژ شروع شد تا تلاشایی که بعداً برای تولید مشترک و حتی پلتفرم‌های داخلی شد، مسیر خیلی پرماجرایی بوده. هدفمون اینه که ببینیم این همکاری‌ها اصلاً چی بودن و به کجا رسیدن.
بله، و اینکه چطور این رویکردها عوض شدن، یعنی از اون مونتاژکاری اولیه چطور رسیدیم به بحث داخلی سازی، صادرات، حتی سرمایه گذاری تو کشورهای دیگه.
و خب نقش عوامل بیرونی مثل سیاست و تحریم‌ها که خب خیلی پررنگ بوده همیشه.
قطعاً اینها رو نمیشه اصلا نادیده گرفت تو تحلیل این مسیر.
خب بیایید این مسیر رو دوره به دوره جلو بریم. منابعی که داریم یه جورایی 4 تا دوره اصلی رو مشخص کردن. دوره اول یعنی از 1336 تا 1355. اینجا انگار تازه سند داره شکل میگیره.
درسته. همون موقع است که ایران ناسیونال با روتس انگلیس قرارداد میبنده. یا مثلا سایپا با سیتروئن برای تولید ژیان.
پس اساساً شروع کار با مونتاژه؟
بله. عمدتاً مونتاژ قطعات وارداتی.
بعد میرسیم به دوره دوم، یعنی 1356 تا 1371. این دوره خب مصادف میشه با انقلاب و بعدش هم جنگ.
طبیعتاً فضا خیلی تغییر میکنه. تولید میاد پایین، همکاری‌های خارجی به شدت محدود میشه.
تمرکز بیشتر میره روی نیازهای فوری داخلی، درسته؟ مثل تولیدهای نظامی یا مونتاژ همون پژو 405 که تازه داشت شروع میشد.
دقیقاً. یه دوره به نوعی انقباض برای صنعت.
اما دوره سوم، یعنی از 1372 تا 1990، به نظر میاد فضا یکم بازتر میشه.
بله. اینجا یه تلاش جدیتری شروع میشه برای اینکه از مونتاژ صرف فراتر برن. مفهوم تعمیق ساخت داخل اینجا مطرح میشه.
منظورتون همون قرارداد ال90 با رنو هست؟ هلوش سال 82 بود فکر کنم.
بله. ال90 یکی از نمونهای مهم میشه. هدفش تولید تندر 90 روی یه پلتفرم مشترک بود و خب انتقال دانش فنی.
یا مثلا پروژه پژو 206 صندوقدار که سال 83 شروع شد.
درسته. اینا تلاش‌های مهمی بودن. ولی جالبه که منابع میگن همزمان اون مونتاژکاری صرف هم ادامه داشته. مثلا با شرکت‌های کره‌ای مثل داوو یا بعداً شرکت‌های چینی مثل لیفان.
پس یه جورایی دو مسیر موازی بوده؟
میشه گفت تلاش برای عمق بخشی بوده، ولی مونتاژ هم همچنان بخش مهمی از کار بوده.
خب میرسیم به دوره چهارم، از 1391 تا 1998. اینجا دیگه بحث تحریم‌ها خیلی جدی میشه.
بله، و مهمترین اتفاقش رفتن شرکت‌های اصلی اروپاییه. یعنی پژو و رنو عملاً از بازار ایران خارج میشن.
و جاشون رو کی میگیره؟
عمدتاً شرکت‌های چینی. اینجا دیگه هدف اصلی برای خودروسازای داخلی بیشتر میشه حفظ خط تولید و اینکه یه محصولی توی بازار داشته باشن. تنوع محصول مهمه براشون.
یعنی دیگه بحث انتقال فناوری عمیق و اینها کم رنگ میشه.
تو حد زیادی بله. منابع میگن همکاری با چینی‌ها بیشتر در سطح مونتاژ باقی موند و اون انتقال دانش فنی جدی که مثلا با اروپایی‌ها دنبال میشد اتفاق نیفتاد.
حتی اون دوره کوتاه بعد برجام هم که یه امیدی ایجاد شده بود، مثل قرارداد با پژو یا برنامه رنو.
بله، برنامه خیلی جاه‌طلبانه هم بود و رنو می‌خواست ایران رو قطب سوم تولید و صادراتش کنه. ولی خب با بازگشت تحریم‌ها تو سال 97 همه اون برنامه متوقف شد.
این واقعا نشون میده چقدر این سند وابسته است به شرایط سیاسی و بین المللی.
دقیقاً، گره خورده کامل.
یه بحث دیگه ای هم که منابع بهش اشاره میکنن تلاش خودروسازهای ما برای رفتن به خارج از کشوره، یعنی سرمایه گذاری و تولید در کشورهای دیگه.
آره، ایران خودرو و سایپا سایتهایی رو تو کشورهایی مثل سوریه، ونزوئلا، سنگال، عراق، بلاروس را انداختن.
ولی ظاهرا خیلی هم موفقیت آمیز نبوده، درسته؟
نه متاسفانه، دلایل مختلفی هم داشته. ببینید یکیش این بود که اصلا یه استراتژی صادراتی درست و حسابی پشتش نبود.
مشکلات انتقال پول و مسائل بانکی هم حتما بوده، به خصوص تو دوره تحریم ها.
قطعاً. بعد بی‌ثباتی سیاسی تو بعضی از این کشورها مثل سوریه یا عراق، تغییر قوانین گمرکیشون هم بی تأثیر نبوده.
و خود هزینه تولید تو مقیاس پایین، چون اینا که خط تولید کامل نبودن، بیشتر مونتاژ قطعات منفصله بود دیگه.
دقیقاً، هزینه حمل قطعات CKD و SKD بالا بود و تولید تو تیراژ پایین خب اقتصادی نبود. جالبه منابع میگن سایپا به نسبت ایران خودرو انگار یکم وضعیت باثبات‌تری تو سایت‌های خارجیش داشته، شاید چون زیرساخت‌های بهتری مثل شبکه فروش تو کشورهای مثل عراق ایجاد کرده بود، ولی اونم چالش‌های خودشو داشت.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، با این همه سال همکاری، با این همه شریک مختلف از اروپایی تا آسیایی، اون هدف نهایی که استقلال کامل فنی باشه مخصوصاً توی قلب ماجرا، یعنی طراحی پلتفرم، بهش نرسیدیم؟
میشه گفت نه، به اون معنای کاملش نرسیدیم. البته دستاوردهایی هم بوده، نباید نادیده گرفت.
مثلا چی؟
خب مثلا سبد محصولات خیلی متنوع‌تر شد نسبت به قبل. شرکت‌ها یه سری توانمندی‌ها تو زمینه طراحی ظاهری، مدیریت خط تولید و اینا کسب کردن. کیفیت اولیه ماشین‌ها و خدمات پس از فروشن خب یه پیشرفتایی داشته.
ولی اون هدف اصلی یعنی رقابت پذیری جهانی؟
نه، اون محقق نشد. موانع خیلی بزرگ بودن. همون تحریما که گفتیم، ساختار اقتصادی و سیاسی خاص کشور، نقش پررنگ دولت تو انتخاب شرکا و تصمیم گیری ها و البته خب سرعت وحشتناک پیشرفت تکنولوژی تو دنیای خودرو. همه اینا دست به دست هم دادن.
بسیار خوب. پس دیدیم که این تاریخچه همکاری‌های خارجی تو صنعت خودروی ما چقدر داستان پیچیده‌ایه، پر از فرصت، چالش و تاثیرپذیری از محیط.
دقیقاً. و شاید یه نکته پایانی برای شما که این بحث رو دنبال کردید، منابر به تجربه‌های موفق‌تر کشورهایی مثل چین یا هند یا ترکیه اشاره می‌کنن.
چطور؟
اونا تو قراردادهاشون با شرکای خارجی خیلی سفت و سخت‌تر بودن روی یه سری چیزا. مثلا الزام به سرمایه‌گذاری مستقیم، انتقال واقعی تکنولوژی، نه فقط مونتاژ. یا اینکه شریک خارجی رو ملزم می‌کردن بخشی از تولید رو صادر کنه یا مراکز تحقیق و توسعه تو خود اون کشور ایجاد کنه.
یعنی یه سری الزامات مشخص و قابل پیگیری داشتن.
بله. این سوالو پیش میاره که اگه بخوایم از این تجربیات درس بگیریم، تو قراردادهای آینده چه الزاماتی میشه گذاشت که منافع بلند مدت صنعت خودروی ما را بهتر تضمین کنه؟ مثلا تولید واقعی پلتفرم مشترک، تعیین سقف مالکیت برای خارجی‌ها یا ضمانت‌های اجرایی قوی‌تر برای تعهداتشون، چیزایی که شاید قبلا کمتر بهشون توجه شده.
سوال مهمیه واقعا. بسیار ممنون از این تحلیل جامع.
خواهش میکنم.
و با سپاس از همراهی شما در این بررسی، موسیقی پایانی شروع میشه. تشکر ویژه از اسپانسر دیگر این برنامه، نمایندگی بیمه آسیا پرندیان. نمایندگی پدرام پرندیان، ارائه دهنده انواع خدمات بیمه‌ای شامل بیمه مسئولیت، آتش سوزی، عمر، درمان گروهی، بدنه و شخص ثالث خودرو. موسیقی ادامه یافته و به تدریج محو می شود.